أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المستعان إنه خير ناصر لا معين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله لا صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا ابا عبد الله. خب خیلی مقدم از این کنند عزیزم، با امیدواریم با عنایت از ابا عبد الله حسین علیه السلام همین دقایقی که با عشق و ارادت به اون بزرگواران می نشینیم و با هم سخن می گیم بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمانهای بلند و متعالی اهل بیت در رابطه با دوستانشون و درس آموزی از مکتب عمیق و بلند عاشورا نصیب همه ما بشود انشاءالله. در جلسه نخستی که در زمینه حاکمیت دین و حکومت دینی در مکتب عاشورا به عنوان یکی از درس‌های این مکتب بحث کردیم، گفته شد که حضرت ابوعبدالله علیه السلام در مواضع مختلف یکی از اهداف عمده خودشون رو در قیامشون حاکمیت بخشیدن به دین و ارزش‌ها و احکام الهی در جامعه عنوان فرمودند. و همینطور گفته شد که دینی که سرشار از احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی و امثال اونه، این دین نمیتواند در صدد ایجاد حکومت دینی نباشد، چرا که احکام برای اجرا شدن نازل شده و به اجرا در آمدن این گونه احکام بدون وجود حکومتی که اقتدار به اجرا گذاشتن این قوانین الهی باشه تصور پذیر نیست. لذا باید بگیم که این آیاتی که حاوی چنین احکامی است نزولش علیاذ بالله عبث بوده، قصد اجرا شدن نداشته خدای متعال. این آیات فقط نازل شده برای اینکه بخونیم و ثواب ببریم از تلاوت اونها. خب طبیعتاً هیچ انسان منطقی و عاقلی چنین قضاوتی نخواهد کرد. و یا اینکه باید بگیم این احکام برای اجرا شدن نازل شده و طبیعتاً لازمه به اجرا در آمدن اونها وجود حکومت. بدون حکومت نمیشود ارتش تشکیل داد و از مرزهای اسلامی دفاع کرد و جهاد کرد. بدون حکومت نمیشود دستگاه قضایی تشکیل داد و متهمین رو مورد بازجویی قرار داد و محاکمه کرد و مجرمین رو مورد مجازات قرار داد. بدون حکومت نمیشود سیستم مالیاتگیری به صورت خمس و زکات دائر کرد و مالیات ها رو جمع‌آوری کرد و به اجرا گذاشت قوانین اقتصادی دین رو در عرصه مالیات و بعد هزینه کرد مالیات های جمع آوری شده رو در مصارفی که دین الهی تعیین کرده و سایر ابعاد احکام، چون در اون جلسه نخست مفصل گفته شده دیگه نمیخوام باز کنم این بحث رو. بنابراین چنین دینی نمیتواند در صدد ایجاد حکومت نباشه. لذا دیدید پیغمبر اکرم در اولین فرصتی که برای تشکیل حکومت به دست آوردن در هجرت از مکه به مدینه حکومت اسلامی رو تشکیل دادن و تا آخرین نفس از عمر ظاهری شریف اون بزرگوار حضرت در رأس حکومت بودن و حکومت رو مدیریت میکردن. بنابراین تصور اسلام بدون حکومت تصور ناشدنی است، خصوصا در مکتب تشیع. اینی که در این نگرش به اون دین، یعنی نگرش شیعی در تاریخ امامت ما در آغاز تاریخ امامت با حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام مواجهیم و در فرجام این تاریخ با حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح نافدا. وقت چجوری میشه مدعی اسلام و تشیع بود و اون وقت وجود حکومت اسلامی و حکومت دینی رو نفی کرد و نپذیرد؟ لذا سکولاریزم و جدایی دین از سیاست به هیچ وجه قابل جمع با اسلام و تشیع نیست. باز نکته دیگری که در جلسه نخست این بحث گفته شد این بود که حکومت دینی هم به مشروعیت الهی نیازمند است، هم به مقبولیت مردمی. یعنی حاکم اسلامی که در رأس حکومت اسلامی میخواد قرار بگیره هم باید از جانب خدای متعال مأذون باشد، اذن و اجازه داشته باشد که به بندگان خدا امر و نهی بکند. بدون این اذن امر و نهی کردن نامشروع از نظر الهی، تصرف در ملک خدای متعال بدون اذن فرمان روا. و قطعا خدا هم که میخواد چنین اذنی بدهد به کسی که در رأس حاکمیت اسلامی قرار بگیره و احکام الهی رو به اجرا در بیاره، قطعا این حکم رو به کسی خواهد داد که صلاحیت های لازم برای ایفای شایسته این نقش رو داشته باشه. حکمت خداوند چنین اقتضا میکنه. به کسی حکم میده که اون احکامی رو که میخواد به اجرا در بیاره به طور عمیق و دقیق بشناسه، فهم عمیق از احکام الله داشته باشه. و از سوی دیگر به کسی این اذن رو میدهد که در اعمال حاکمیت هم دچار دیکتاتوری، دچار زورگویی، دچار ظلم، دچار سوء استفاده از قدرت، دچار منفعت طلبی و امثال اینها نشه. یعنی عدالت داشته باشه. پس از یک سو به مشروعیت الهی نیازمند است حاکم اسلامی و از سوی دیگه به مقبولیت مردمی، چون کسی که مورد حمایت و پذیرش و قبول مردم نباشد قدرت این که حکومت تشکیل بده رو نخواهد داشت. و حتی به فرض اگر هم بتواند به زور سرنیزه حکومتی تشکیل بده، اون حکومت حکومت پایداری نخواهد بود. و حتی اگر پایدار هم باشه، هدفی که اسلام از حکومت داره به وسیله چنین حکومتی تحقق نمی‌یابه، چون در اسلام حکومت هدف نیست، وسیله است. وسیله است برای اینکه بستر جامعه رو مساعد کنه برای تعالی انسان‌ها و نیل انسان‌ها به قله کمال انسانی. یعنی اصل اون تحول باطنی و درونی است که در انسان‌ها اتفاق می‌افته. تشکیل حکومت بستر ساز چنین تعالی و تحولی است. طبیعتاً حکومتی که به زور سرنیزه و علی رغم میل و خواست مردم خودش رو تحمیل کرده به جامعه، مردم از صمیم جان از اون متنفرن و منزجرن. و چنین حاکمی قطعا قدرت این که بتونه تو دلها نفوذ بکنه و اونها رو متحول کنه و به سوی تعالی و کمال سوق بده نخواهد داشت. چنین حاکمی، چنین قدرتی و چنین امکانی در اختیارش نخواهد. لذا حاکم اسلامی مقبولیت مردمی رو لازم داره. هیچ کدوم از این دوتا جای دیگری رو پر نمی کنه. این که مردم پذیرای کسی باشند به حاکمیت او مشروعیت الهی نمی بخشن. کما این که اگر کسی مشروعیت الهی داشت، به صرف مشروعیت الهی بی نیاز از مقبولیت مردمی نخواهد بود. کما این که دیدیم امیرالمؤمنین از دیدگاه ما شیعیان مشروعیت الهی داشتند برای خلافت و زمامداری کشور اسلامی بعد از رسول الله، اما وقتی مردم پذیرای حضرت نشدن، پشت به حضرت کردن، حضرت رو تنها گذاشتن، علارغم داشتن این مشروعیت الهی امکان تشکیل حکومت در طول اون 25 سال برای حضرت وجود نداشت و حضرت خانه نشین شد در اون 25 سال. در عین اینکه مشروعیت الهی داشت. نکته دیگر این که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به فرمان الهی به عنوان جانشین خودشون و زمامدار حکومت اسلامی و جامعه اسلامی بعد از رحلتشون به مردم معرفی کردن، اما با توطئه‌ای که در زمان حیات خود رسول الله زمینه‌هاش فراهم شده بود توسط گروهی و بعد از رحلت رسول الله خودش رو ظاهر کرد در قالب یک کودتای خشن که کودتای صحیفه بنی ساعده بود، امیرالمؤمنین رو از عرصه حکومت کنار زدن و با قساوت هرچه تمامتر هر مانعی سر راه دستیابی به حکومت بود برای اونها از سر راه خودشون برداشتن. حتی وقتی مطلع شدن حدود 10-12 نفر از یاران امیرالمؤمنین تو خانه حضرت علی متحسن شدن در خانه فاطمه و علی، دیدید که حتی وجود این 10-12 نفر هم براشون تحمل پذیر نبود. آمدند و به اون خونه حمله ور شدند و فاجعه عظیمی رو آفریدند. فاجعه دردناکی که هنوز بعد از قرن‌های متمادی قلوب شیعه وقتی اون فاجعه رو به خاطر میاره به شدت به درد میاد. این حمله به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بنا به اون چه که عبدالزهرا مهدی تو این کتاب الهجوم علی بیت فاطمه تحقیق کرده بر اساس روایات و احادیث، این حمله یک بار هم نبوده. اینجوری که از روایات استخراج کرده ایشون 3 بار حمله شده به خانه امیرالمؤمنین. بار اول همون روز رحلت رسول الله، بار دوم چند روز بعد از او، یعنی 6 روز یا 8 روز یا 10 روز بعد از رحلت رسول الله حمله دوم شده به خانه امیرالمؤمنین، و بار سوم در همون روز حمله دوم، در واقع حمله سوم هم در پی او اتفاق میفته و نهایتاً خانه به آتش کشیده میشه و اون فاجعه دردناک رخ میده. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون حادثه به شدت مضروب و مجروح میشن. فرزند دلبند اون حضرت که در رحم مادر بود هنوز، این فرزند به شهادت میرسه، نبی رسول الله، و در پی او هم امیرالمؤمنین رو با اون شکل کشان کشان از منزل به مسجد میبرن برای اینکه از حضرت بیعت بگیرن. علی ای حال این حادثه دردناک و تلخ مسیر حکومت اسلامی رو منحرف کرد. دوران حکومت ابوبکر و عمر و عثمان در واقع این انحراف هر روز شدیدتر از روز قبل بود، تا اینکه وقتی حکومت به عثمان رسید فضای جامعه اصلا رنگ و بوی دینی دیگه میشه گفت نداشت. اون عدالت و اون مردم دوستی و اون حمایت از ضعفا که در پیشانی حکومت اسلامی می درخشید دیگه اثری ازش نبود. زراندوزی ها، تبعیض ها، ظلم ها، تضییع حقوق و امثال اینها به اوج خودش رسید در دوران حکومت عثمان، و به همین خاطر بود که نارضایی های عمومی اوج گرفت و مردم به شدت برافروخته بودند و دیگه تحمل حکومت عثمان براشون امکان پذیر نبود. همون مردمی که خودشون زمینه انحراف حکومت از مسیر امامت رو فراهم کرده بودن، اما دیگه اینقدر تبعات تلخ و دشوار شده بود که خودشون تحمل این رو نداشتن. خب در این میان تحریک های عایشه به شدت مؤثر بود. بارها عایشه پیش مردم میگفت به عنوان همسر رسول خدا، گفت اقتلوا نعفلن قتل الله نعفلا. نعفل یه یهودی بود و عایشه عثمان رو به اون نعفل تشبیه میکرد، گفت این نعفل رو بکشید، خدا مرگش بده این نعفل رو. در واقع این داستان کشته شدن عثمان تحریکات عایشه درش کاملا جدیه تأثیرش. خب وقتی این شورش برپا شد و خانه عثمان محاصره شد توسط مردم و اعتراضات هر روز بیشتر اوج می‌گرفت، امیرالمؤمنین به شدت تلاش کردند که این فاجعه اتفاق نیفته. نه به خاطر اینکه عثمان رو فرد شایسته‌ای می‌دونستن، بلکه به این خاطر که در واقع خلیفه کشی یک سنت نشه در امت اسلام. به شدت سعی کردند عثمان رو موعظه کنند، او رو از اشتباهاتش پشیمان کنند، او رو متقاعد کنند که بیاد به مردم قول بده که لااقل بخشی از خلافکاری‌هاش رو تصحیح کنه. اما او هم که مصر بر اشتباهات خودش بود، عملاً پذیرای موعظه های امیرالمؤمنین نشد و تلاش امیرالمؤمنین برای که این فاجعه رخ نده به نتیجه نرسید. به هر حال این اتفاق افتاد. درست تو همین شرایطی که عثمان به معاویه نامه می نویسه و تقاضای کمک می کنه. معاویه هم در اجرای خواسته عثمان یه لشکری رو از شام می فرسته به مدینه. منتها زیرکانه با همون قرار و مداری که با عایشه داشتن به لشکرش دستور میده که بیرون مدینه در واقع مستقر بشید و حق ورود به شهر مدینه رو نداره. یعنی اینا پشت دروازه های مدینه بودن در حالی که خانه عثمان مورد حمله مردم قرار گرفته و اینها نیامدن داخل شهر برای دفاع از عثمان و حفاظت از خانه عثمان، تا اینکه عثمان که کشته شد اون موقع معاویه پیغام فرستاد که حالا میتونید وارد مدینه بشید. خوب نشون میده که داستان کشته شدن عثمان در واقع طراحیش توسط عایشه و معاویه صورت گرفت. اما عجیب اینجاست که بعد از اینکه عثمان کشته میشه و اون هجوم عظیم مردم به در خانه امیرالمؤمنین صورت میگیره و مردم میان مسررانه از حضرت علی میخوان که حکومت رو بپذیره و میدونید دیگه حضرت ابتدا نپذیرفتن، فرمودن که من برای شما مشاور باشم بهتر از اینه که فرمان روا باشم، شما تحمل عدالت، تحمل تقوایی که من در حکومتم حاصل خواهم کرد رو نخواهید داشت، بنابراین من رو رهایم کنید. اما خب اونها که طعم تلخ سپردن حکومت رو به دست ابوبکر و عمر و عثمان چشیده بودن به هیچ قیمتی زیر بار نرفتن و اصرار ورزیدن که هیچ راهی جز این که امیرالمؤمنین حکومت رو بپذیره وجود نداره. خب در اون شرایط اضطرار دیگه از تعلی فرمود پس باید تعهد به من بسپرید و بیعت کنید با من که هر چه گفتم اطاعت کنید. گرچه حضرت میدونست که اینها علارغم این بیعت پایبند به بیعتشون نخواهند بود، اما خواست حجت الهی رو بر اونها تمام کنه. به مسجد رفت و همه مردم به مسجد رفتن و با امیرالمؤمنین بیعت کردن برای حاکم شدن حضرت علی علیه السلام. اما دیدید که چند روزی نگذشته بود از حکومت علی ابن ابی طالب که همون کسانی که در داستان قتل عثمان جزء چهره های بسیار مؤثر و نقش آفرین بودن مثل طلحه و زبیر و همین ها بودن که اومدن در خونه حضرت علی و با اون اصرار از حضرت خواستن که حکومت رو بپذیره، همون ها که خب در دوران حکومت عثمان به مال و منالی رسیده بودند و امکانات و رفاه و جایگاه ویژه و اختصاصی داشتن، دیدن که حکومت علی مثل این خبران نیست، گفتن بریم پیش علی و از او در واقع بخواییم که یه امتیازات ویژه‌ای برای ما قائل بشه. داستان رو شنیدید دیگه، شب هنگام بود آمدن طلحه و زبیر خدمت امیرالمؤمنین در حالی که حضرت علی مشغول محاسبه حساب‌های بیت المال بود. خب وقتی طلحه و زبیر وارد شدن خب چراغی روشن بود، حضرت بلافاصله سوال کردن که کار در رابطه با مسائل حکومتی با من دارید یا کار شخصی؟ گفتن نه کار شخصی داریم با شما. بلافاصله حضرت اون چراغ رو خاموش کردن، چراغ دیگری رو روشن کرد. اینا براشون سوال شد این کار چه کار عبثی بود، خب اون چراغ که روشن بود چرا او خاموش شد، این یکی روشن شد. وقتی از حضرت پرسیدن حضرت فرمودن اون چراغی که روشن بود سوختش از بیت المال مسلمین تأمین شده بود. من تا وقتی که داشتم کار بیت المال رو انجام میدادم جایز بود که از اون سوخت استفاده بشه، اما شما گفتید کار شخصی با من دارید دیگه، من جایز نمیدونستم که از اون سوخت برای کار شخصی استفاده بشه، لذا اون چراغ رو خاموش کردم، چراغ دیگری رو که سوختش
با پول شخصی من تهیه شده او رو روشن کرد. حل حضوبه که به قصد آمدن امتیازگیری های ویژه برای خودشون آمده بودن به همدیگه یه نگاهی کردن که ما پیش کی اومدیم ازش امتیاز ویژه بگیریم از حقوق مسلم. بزا اصلا به زبان نیاوردن خواستشون و همونجا با هم قرار گذاشتن که بریم خلاصه سراغ عایشه و داستان جمل رو راه بندازیم و از حضرت خواستن که اجازه بده که اینها برن برای عمره به مکه. از در میرم که با اون علم الهی و با اون درایت و ذکاوت ایمانی به خوبی مقصد اینها رو میشناختن، فرمودن که نه، به خدا سوگند من میدانم شما اراده عمره نکردید، اراده فریب و در واقع پیمان شکنی کردید، اما باشه من جلوتون رو نمیخوام. فدیدید رفتند و در حال قائله جمل با سرکردگی عایشه و کمک های طلح و زبیر شکل گرفت. از همون روزهای آغازین حکومت امیرالمومنین با این بحران ها مواجه. چندی نگذشت که خب به خاطر اینکه امیرالمومنین معاویه رو عنصر پلیدی میدونستن و بقای او رو در حکومت با ارزش‌های دینی و با رضایت الهی در تعارض میدونستن، حکم عزل معاویه رو صادر کردن. بسیاری از به اصطلاح عقلا آمدن خدمت امیرالمومنین که آقا او خیلی قدرت داره، معاویه سالهاست در شام حکومت کرده، از سال پنجم حکومت عمر در واقع حاکمه، 5 سال در دوران حکومت عمر و 12.5 سال در دوران حکومت عثمان، 17.5 سال که بر شام معاویه حکومت کرده، پایگاه حکومتش خیلی مستحکمه، اسلام رو هم معاویه برده به تعبیری به شام و مردم شام اسلام حقیقی رو نمیشناسن، اسلام اموی رو میشناسن و نماینده اون اسلام رو معاویه میدانن. عمر هم با تاییدایی که از معاویه کرد او رو به عنوان نمیدونم کاتب وحی و صحابه خاص رسول الله و خال المؤمنین و امثال اینها معرفی کرد، بسیار پایگاه دینی پیدا کرده، حتی بین مردم و مردم بهش معتقدن. شما که حکم عزلش رو میدید مشکل ایجاد میکنه برای حکومتتون. حضرت فرمود نه، من اهل مصلحت اندیشی ها نیستم، من نمیام ارزش های الهی رو، رضایت الهی رو با مصلحت اندیشی های بشری و دنیایی در واقع کنار بگذارم. و خب با این حکم از آغاز در واقع سرکشی های معاویه رو باش مواجه شدیم و بالاخره زمینه جنگ صفین فراهم شد و بعد از جنگ صفین و مکری که عمرو عاص و معاویه به خرج دادند و قرآن ها رو بر سر نیزه کردند، قائله نهروان شکل گرفت و این خوارج به وجود آمدن که در جنگ نهروان امیرالمؤمنین مجبور شد با اون بخش قابل توجهی از سپاهیان خودش که شمشیر علیه او کشیده بودن به جنگه و نهایتا هم به دست یکی از همین خوارج نهروان امیرالمؤمنین به شهادت رسید. خب امام مجتبی علیه السلام تو چنین شرایطی به حکومت رسید، شرایطی که امام مجتبی یاران وفاداری نداره، همونطور که امیرالمؤمنین به شدت رنج می برد از سست عهدی و عدم درک عمیق یاران خودش و اصحاب خودش. بارها می فرمود که من حاضرم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم و 10 تا از شماها رو بدم. فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا دل انسان میمیره، کوه اندوه و قصه بر سر انسان خراب میشه وقتی که میبینه اصحاب معاویه بر باطل خودشون چقدر متحد و منسجمن و شما بر حق خودتون چجوری متفرق و سوستر. چقدر حضرت خطبه های نهج البلاغه نشون میده دیگه، یا اشباح الرجال بلا رجال، ای کسانی که شبیه مردید اما نامردید، و اصحاب خودش میگفت امیرالمومنین. به هر حال امام مجتبی بعد از شهادت امیرالمومنین به امامت میرسه، اما با چنین یارانی مواجهه. هر چه تلاش میکنه اینها رو منسجم کنه برای رویارویی با معاویه، کار به نتیجه نمیرسه. بارها با خیانت نزدیکترین یاران خودش مواجه میشه. دیدید حتی عبیدالله ابن عباس پسر عموی خودش رو امام مجتبی گذاشت در رأس لشکر با کیسه های زر معاویه، او هم خودش رو فروخت و خیانت کرده امام مجتبی. یا دیگری رو که به ظاهر فرزندش هم به وسیله اصحاب معاویه کشته شده بود، دیگه کینه پسرکشتگی هم داشت با معاویه، او رو گذاشت در رأس لشکر، او هم خودش رو فروخت با کیسه های زری که از طرف معاویه آمد. و بالاخره دیدید شرایط چجوری شد دیگه. تحریک های ستون پنجم معاویه در بین یاران امام مجتبی کار رو به جایی رسون که لشکریان امام مجتبی حمله کردن به امام مجتبی و خواستن حضرت رو بکشن. و خب میدونید چه مصیبت عجیبی بود اگر این قضیه به نتیجه میرسید. دیگه معاویه کاملا چهره موجه و محبوبی میشد. میگفتن امام مجتبی به گونه ای بود که حتی یارانش او رو کشتن. دیگه به چه دلیلی برای باطل بودن بهتر از این میخواد؟ خب امام مجتبی وقتی دید شرایط اینجوریه، هیچ راهی برای اینکه بتونه از حکومت الهی دفاع کنه در برابر معاویه وجود نداره، یاری نداره، یارانش دشمنانشن و میخوان او رو بکشن، دست خالی دید هیچ کاری نمیشه کرد. دید اگه تو این شرایط به میدون بره خیلی شرایط خطرناکه. حتی این خطر وجود داره که لشکریان خود امام مجتبی همینوی که حمله کردن امام مجتبی رو کشن، چند وسته امام مجتبی رو تحویل معاویه بدن. و میدونید چقدر شرایط عجیب میشد اگه این اتفاق میفتاد؟ معاویه هم میدونید با اون مکر عجیبی که داشت یقینا امام مجتبی رو نمیکشت، بلکه امام مجتبی رو با تحقیر آزاد میکرد. این چه ننگی میشد برای جامعه شیعی، زنده میگذاشت اما به عنوان یک کسی که اسیر شده و آزادش کردن. خود امام مجتبی علیه السلام فرمود اگر من نمیپذیرفتم این صلح رو و این متارکه جنگ رو، یک دونه از شیعیان رو هم زنده نمیذاشتم. به هر حال بنا به مصالحی که خود امام مجتبی علیه السلام بهتر آگاه بود، پذیرفت متارکه جنگ رو و به اصطلاح اون صلحنامه رو امضا کرد. خب در اون صلحنامه موادی وجود داشت که اون مواد جلوی تحقق اهداف بنی امیه رو سد میکرد. گرچه معاویه تثبیت میشد در مسند حکومت، اما آینده بنی امیه کاملا با بن‌بست مواجه بود. اما معاویه بعد از اینکه این قرارداد صلح رو امضا کرد با امام مجتبی، بلافاصله از اونجا رفت به محلی به نام نخیله یا نخیله و در اونجا برای مردم که همون به اصطلاح یاران امام مجتبی بودن سخنرانی کرد، خطبه خوند و گفت من برای نماز و روزه با شما نجنگیدم، کاری به دین شما هم ندارم. من نجنگیدم که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، به دستورات اسلام عمل کنید، بلکه جنگیدم برای اینکه حکومت رو به دست بیارم و به شما حکومت کنم و الان به این هدف رسیدم. تعهداتم و قرارهام با امام مجتبی همه زیر پام پاره کرد اون قرارداد صلح رو برای اخسیر. خب این کار امام مجتبی سبب شد که اون چهره فریب معاویه آشکار بشه. یعنی معاویه خودشو نشون داد که آدم پایبنده به اهلی نیست، پایبنده به پیمانی نیست، آدمی نیست که واقعا برای دین خدا دلش بسوزه، بلکه صریح میگه که من برای نماز و روزه نجنگیدم، برای حکومت کردن جنگیدم، حالا هم بهش رسیدم. خب این خدمت عظیمی بود که امام مجتبی با همون صلح در واقع کردن به جامعه اسلام. یکی از آثار ارزشمند صلح امام مجتبی همین بود که پرده فریب رو از جلوی چهره بنی امیه کنار زد و چهره راستین اونها رو آشکار کرد. خب 10 سال در زمان امامت امام مجتبی علیه السلام معاویه حکومت کرد. در دوران حکومتش فکر ولایت عهدی یزید کاملا تو ذهن معاویه وجود داشت، منتها 2 تا مانع سر راه خودش بود. مانع اول امام مجتبی علیه السلام که اون قرارداد صلح رو امضا کرده و اون قرارداد به معاویه اجازه نمیده که ولی عهد برای خودش تعیین کنه. خب به فکر افتاد که این مانع اول رو از سر راه برداره. میدونید دیگه با اون فریب خودش جعده رو با این وعده که اگر امام مشتبه رو مسموم کنه و به شهادت برسونه او رو به عروسی خودش میگیره و همسر یزید خواهد کرد و یزید که فرمان روا خواهد شد، اینم میشه ملکه کشور اسلامی، با همین فریب جعده رو فریفت و این مانع اول یعنی امام مشتبه علیه السلام رو از سر راه برداشت و حضرت رو به شهادت رسوند. مانع دومی هم که برای ولایت عهدی یزید معاویه میدید این بود که یزید مقبولیت نداره، کاملا یک چهره آلوده کثیف پلیدی است که مردم ازش متنفرن. گروه زیادی از مردم کوفه، گروه زیادی از مردم بصره، همه مردم مدینه به شدت با به حکومت رسیدن یزید مخالف بودن. خب معاویه برای اینکه این مانع دوم رو هم از سر راه خودش برداره با پول سعی کرد بخره مردم رو و تلاش زیادی کرد که از این راه در واقع به نحوی این مانع رو از سر راه خودش برداره و نوعی زمینه پذیرش برای حکومت یزید فراهم کنه. تا اینکه بالاخره در سال دهم امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام معاویه به درک واصل میشه. حالا برای اینکه بگیم کارهایی که کرد معاویه برای به حکومت رسوندن یزید چی بود، که حالا این خودش یکی از مقدمه های داستان و حماسه عاشوراست، شخصیت خود یزید رو یه مقدار روش تأمل بکنیم و بهتر بشناسیم. معاویه همونطور که عرض کردم متظاهر به دین بود، حتی در شامات به عنوان خلیفه رسول الله، به عنوان امیر المؤمنین، به عنوان یه چهره دینی خودش رو نشون میداد. در عین اینکه آدم فاسدی بود اما متظاهر بود، تظاهر به دیانت میکرد و همین تظاهر به دیانت او با بیشعوری و نفهمی که شامیان داشتن کاملا یه شخصیت دینی به او بخشیده بود، خصوصا با توجه به اون محدثین خودفروختهی که استخدام کرده بود و حدیث در فضائل معاویه از قول پیغمبر جعل کرده بودند و امثال اینا، کاملا به جهت دینی بین مردم داشت، خودش هم تظاهر به دیانت میکرد. اما یزید یه چهره کاملا ضد دین بود، یه چهره متجاهر به کفر و متجاهر به فسق بود. خیلی فرق میکرد یزید و معاویه. به صراحت یزید، این شعر منصوبه به یزیده که میگفت لعبت هاشم و بالملکه فلا خبر جا ولا وحی نزل، بنی هاشم با حکومت بازی کردن و الا نه خبری از آسمان آمده بود و نه وحی نازل شده بود. یعنی اصلا به صراحت اسلام رو انکار میکرد و به صراحت بی اعتقادی و بی ایمانی خودش رو ابراز میکرد. خیلی فرق داشت با معاویه‌ای که متظاهره به دین. این از جنبه اعتقادات دینیش. از جنبه اخلاقی و رفتاری هم کاملا علنا به رفتارهای آلوده و زشت مبتلا بود. کسی که تو دربار معاویه معروف بود به این که بوزینه بازه، سگ بازه، نمیدونم شراب خوره، زناکاره، تنبورزنه، حالا یه همچی آدمی میخواد بشه خلیفه مسلمین. من یه چند تا نمونه از این انحراف ها و فساد های یزید رو بهش اشاره بکنم، ببینید این شخصیت چه شخصیتیه که حالا معاویه میخواد این رو بکنه خلیفه مسلمین، خلیفه رسول الله و فرمانروای کشور اسلام. دو سه تا تیکه نقل میکنم از خود یزید تا شخصیتش بهتر شناخته بشه. تو دوران حکومت معاویه یه بار معاویه برای در واقع فتح سرزمین های روم یه لشکری رو تجهیز میکنه و به فرماندهی یزید این لشکر رو میفرسته به سمت مرزهای روم. محلی به نام قزقزونه تو این مسیر بوده و این محل توش یه دیری بود مال مسیحیان. وقتی لشکر به این محل رسید، این دیر مسیحیان اسمش دیر مران بود. یزید دستور داد که همونجا لشکر اتراق کنه و خودش وارد دیر شد. یه زن مسیحی بدکاره ای به نام ام کلثوم در این دیر بود. یزید مشغول شراب خوری و عیش و عشرت و فساد و آلودگی و فحشا شد تو این دیر و مست شراب در آغوش ام کلثوم لمیده بود. هوا به شدت بد شد، به گونه ای که به دلیل نامساعد شدن هوا سربازان یزید که بیرون دیر بودن دچار بیماری های سختی شدن. تب و بیماری آبله آمد سراغ اینا و گروه گروه اینها رو مثل برگ خزان میریخت و میکشت. پیغام فرستادن داخل دیر برای یزید که یزید یا یه فکری بکن، حرکت کنیم از اینجا، همه لشکر دارن از پا در میان. یزید که خب طبع شعرم داشت، میدونید اشعاری از یزید باقی مونده، دیوان شعری از یزید باقی مونده، به شعر پاسخ فرستاد برای لشکریانش. حالا این دو بیتی رو نگاه کنید، میگه ما ان ابالی به ما لاغت جموعهمو بالقزقزونت من حما و من مومی. میگه برای من چه اهمیتی داره که چه برای به سر لشکر من داره میاد در قزقزونه از تب و از بیماری آبله. اذا تکعت علی الانمات فی غرف بدیر مران اندی ام کلثومی. در حالی که من در داخل دیر مران بر بالش های پرقو تکیه زدم و ام کلثوم هم در آغوش منه، برای من چه اهمیتی داره؟ بذار همه لشکریان از تب و از بیماری آبله بده. یعنی یه همچی شخصیتی، شخصیت یزید که حالا این میخواد بشه خلیفه مسلم. یا باز این شعر مال یزیده در رابطه با مشروبات الکلی، میگه شمیست و کرمن برجوها قعر دنه ها. تشبیه کرده شراب رو به خورشید، میگه این شراب انگور که مثل خورشید میمونه، برجش قعر و ته اون خمیست که این شراب درونه. و مشرق و حساقی و مغرب و ها فمی، و محل طلوع این خورشید شراب انگور دست ساقیست که طلوع میکنه، و مغرب که فرود میاد این خورشید دهان من یزیده که این توی دهان من میریزه. اذا نزلت من دنها فی زجاجتن حکت نفرن بین الحطیم و زمزمی. میگه هنگامی که این شراب از اون سبو داخل جام ریخته میشه و قلقل میکنه، این قلقل کردن و کف کردن این منو به یاد این میاره و حکایت میکنه در واقع اون همهمه و شور جمعیتی رو که در مسجد الحرام بین کعبه و حطیم که دیوار کعبه است، بین حطیم و زمزم در آمد و شدن. این قلقل کردن شراب منو به یاد اون میندازه. فان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم. و اگر روزی شراب بر دین پیغمبر اسلام حرام شد، تو جام شراب رو بر اساس دین مسیح ابن مریم بگیر و سر بکش. این شخصیت یزیده. باز یه شعر دیگه ازش نقل کنم، میگه معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الاغانی واشربوا کأسا مداما واتركوا ذکر المعانی شغلتنی نغمه العیدان عن صوت الاغانی وتعبدت عن الحور عجوزا في الدنانی. میگه یاران هم پیاله من، برخیزید و به صدای دلنواز مطربان گوش بسپرید و جامهای شراب رو پی در پی بگیرید و سر بکشید و گفتگو در بحث معانی و مفاهیم عقلی و معارف رو کنار بگذارید. صدای دلپذیر چنگ که می نواختن من رو از صدای الله اکبر و صدای اذان غافل کرد، چنان مست صدای نواختن چنگ شدن. و حورالعینی رو که قرآن و اسلام وعده داده که یه چیز نسیه است، من اون را عوضش کردم با درد شراب، یعنی اون شرابی که لردم داره، شراب زلالی هم نیست، مال ته در واقع قم شرابه، با همون شرابی که خیلی هم شراب مرغوبی نیست، با همون شراب من عوضش کردم. به اصطلاح چیه؟ یعنی سیلی نرده از حلوای نسیه. من این شراب رو بهتر از اون حورالعینی میدونم که قرآن گفته. ببینید این شخصیت یزید به صراحت ابراز میکنه عقیده خودش رو. عجیب اینجاست، یه نامه ای نقل شده از معاویه خطاب به یزید. خب معاویه چهره مکاریست، گفتم براتون تظاهر به دیانت میکنه علی رغم همه فسق و فجوری که در خلوت انجام میده، ولی وقتی این تظاهر به فسق و فجور رو از یزید میبینه، یه نامه‌ای برای یزید مینویسه معاویه. یه چند تا عبارتشو بخونم از این نامه، شخصیت یزید رو میخوام کاملا روشن بشه. مینویسه: لقد عدت السنة التصریح الى اذن العنایت بک. میگه زبانهای واضح و روشنی از گوشهایی که توجه به تو داشتن اخباری رو به من رسونده، یعنی خبرهای مطمئن و موثقی از تو به من رسیده. فافجع الامر فیک و باعد الرجاء منک، که در اثر شنیدن اون خبر من مصیبت زده شدم و امیدی که به تو بسته بودم اون امید ناامید شد. اقتهمت البوائق و انقدت للمعایر. ای یزید، ای پسرم، به من خبر رسیده که تو در مهلکه ها خودت رو انداختی و به کارهای زشتی که موجب نکوهش در واقع خودت رو آلوده کردی. و تزتها من سمب الفضل و رفیع القدر، و به جای این که در پی این باشی که فضیلت های بلندی برای خودت کسب کنی و قدر و منزلت بالا و رفیع برای خودت به دست بیاری، خودت رو آلوده کردی به این چیزهای هلاکتبار و زشت و شرم آور. فلیتک از کنت لم تکن. ای یزید، ای کاش اون لحظه که تو به وجود اومدی به وجود نمی اومدی، یعنی نطفه تو منعقد نمی شد، تو متولد نمی شدی، اینقدر مایه شرم من معاویه شدی. سررت یاف اناشعا و اذکلت کهلن ظالعا. وقتی که در سنین نوجوانی بودی و تازه داشتی نشو نما می کردی، مایه سرور دل من بودی، خوشحال بودم که بالاخره یه پسری دارم میذارمش جانشین خودم. اما وقتی بزرگ شدی و به سنین بالای عمر رسیدی، سبب مصیبت من شدی و گریه من رو در آوردی، اشک من معاویه رو در آوردی. هوا حزناه و علد. پس چقدر من تأسف میخورم بر تو که چنین شخصیتی پیدا کردی. به هر حال یه همچین شخصیتیه شخصیت یزید. وقتی که سعید ابن عاص که والی مدینه بود، معاویه بهش نوشت که باید از مردم برای ولایت عهدی یزید و خلافت یزید بعد از من بیعت بگیری، مردم مدینه برگشتن به سعید ابن عاص گفتن نبای و من یلعب بالغرود و الکلاب و یشرب الخمر و یظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله. گفتن ما بیاییم بیعت بکنیم با کسی که با بوزینه ها و سگه ها دائما داره بازی میکنه و شراب مینوشه و آشکارا به فسق و فجور مشغوله، چه توجیهی برای این کارمون پیش خدا خواهیم داشت. یعنی کاملا شخصیت شناخته شده و رسواییست شخصیت یزید. بعد از واقعه کربلا، وقتی که خبر این فاجعه عظیم رسید به مردم مدینه، مردم مدینه برای اینکه تحقیق کنن که چی بوده واقعیت این قضیه، براشون باور نکردنی بود، یه هیئت 8 نفری رو از مدینه فرستادن به شام برای تحقیق در این مورد. این هیئت 8 نفره آمد به شام و بررسی‌هاشو کرد، برگشت. وقتی برگشت به مدینه، تعبیر این هیئت برای مردم مدینه اینه که ما رفتیم چی دیدیم؟ میگن قدم نامن عند رجل ليس له دین یشرب الخمر و یعزف بالتنابیر و یلعب بالکلاب. گفتن ما از پیش مردی یعنی یزید داریم برمیگردیم که دین نداره اصلا، آشکارا شراب میخوره، تنبور مینوازه و با سگها مشغول بازی است. خلیفه مسلمی همچین کسی است. عبدالله پسر حنظله قصید الملائکه جز همین 8 نفره. عبدالله حنظله قصید الملائکه گفت والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السما. گفت به خدا سوگند ما از نزد یزید بیرون نیامدیم مگر اینکه این نگرانی رو داشتیم که هر لحظه سنگهای آسمانی فرود بیاد، عذاب آسمانی فرود بیاد به همه ما رو نابود کنه. این رجلا ینکه الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. یزید مردی است که با مادران خودش، با خواهران خودش، با دختران خودش هم بستر میشه. حالا ببینید که کی خلیفه مسلمین میخواد بشه و آشکارا شراب مینوشه و نماز رو به کلی ترک کرده. والله لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت لله فیه بلاء حسنا. به خدا سوگند اگر حتی یک نفر از مردم هم همراه من عبدالله حنظله قصید الملائکه نبود، من به شدت با یزید برخورد میکردم. این شخصیت یزیده که معاویه میخواد این رو بکنه امیر المؤمنین و خلیفه مسلمین و زمامدار کشور اسلام. یکی از لقبهایی که مشهور بود یزید رو با اون لقب میخوندن، لقب از سکران الخمیر بود، یعنی آدم دائم الخمر، آدمی که دائما مسته و خوشدار نیست. این لقبی بود که مشهور بود تو دربار معاویه، یزید رو به این اسم میخوانده. یه همچین یزیدی میخواد بیاد سر کار، این خیلی داستانش فرق میکنه با معاویه که در ظاهر خودشو صحابه رسول الله و خال المؤمنین و کاتب وحی رسول الله و امثال حرفا معرفی کرده و تظاهر به دین میکنه. یه همچین یزیدی میخواد بیاد سر کار، همین یزیدی که خب بعد دیدید سال بعد از واقعه عاشورا واقعه حره رو یادتونه دیگه. یزید لشکری فرستاد به مدینه و دستور قتل عام داد اونجا. خدا میدونه چقدر آدم رو کشتن این لشکر اونجا، جوی خون به راه انداختن، به احدی رحم نکردن. پیر مرد، پیر زن، بچه های شیرخوار رو از آغوش مادرها میکشیدن و جلوی مادر نوشته، همین ابن قتیبه دینبری تو همین الامامت و سیاسه نوشته، دیگر مورخین اهل سنت هم نوشتن، خودشون نوشتن که این بچه رو از آغوش مادر میکشیدن و اینجوری بچه رو کلش رو میکوبیدن به دیوار، کله بچه متلاشی میشد جلوی مادر، بعدم مادر رو گردن میزد. خدا میدونه چه حمام خونی راه انداخت یزید در مدینه و چند روز، حالا یک هفته، شاید حدود یک هفته، تمام زنها و دخترهای مدینه رو به لشکریانش حلال کرد. و چقدر تجاوز به عنف شد به نوامیس مسلمین، چقدر تجاوز شد خدا میدونه. بچه های نامشروعی از همین آموزش های واقعی حره به وجود آمد. چه ضربت مهلکی خورد مدینه تو واقعی حره. البته بگم براتون، این پاسخ سکوتی بود که همین اهل مدینه روزهایی که خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها با آتش کشیده میشد و پهلوی فاطمه زهرا میشکست، فرزند فاطمه زهرا به شهادت میرسید، اینها تماشاچی ساکت این واقعه بودند، سکوت کردند، بی تفاوتی نشون دادند. ندای مظلومیت فاطمه رو که در اون خطبه فدکیه در مسجد مدینه اونگونه رو کرد به همین مردم مدینه و از اونها کمک خواست و وجدانهای اونها رو خواست بیدار کنه برای اینکه اینجوری سکوت نکنن و تن ندن به حکومت کودتایی ابوبکر، خب اثری نکرد، سکوت کردن، تماشا کردن و فاطمه رو تنها گذاشتن در اون عرصه و حالا چوبشو داشتن میخوردن. از دست همین یزیدی که در استمرار حکومت سخیفه سر کار آمد. جای تأمل و در واقع درس آموزی و عبرتگیری داره که اگر انسان در مواضعی که باید از حق دفاع کنه سکوت کرد، عواقب بسیار تلخی در پی خواهد داشت. اون جایی که از ولایت، از ارزش‌های متعالی الهی باید دفاع کنه، به فکر راحت طلبی‌های خودش و دنیا طلبی‌های خودش و آسایش خودش بود و تنها گذاشت و خالی کرد جبهه حق رو، چه تبعات تلخی رو باید متحمل بشه. علی‌ای حال شخصیت یزیدی همچین شخصیتی است. خب امام حسین علیه السلام بعد از اینکه امام مشتبه از دنیا رفتن، 10 سال دوران امامت امام مشتبه با حکومت معاویه همراه، 10 سال دیگه حکومت معاویه هم با دوران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. تو این 10 سال امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خب امام حسین دقیقا بقای پشت پرده رو میبینن و میدونن که معاویه قصد این رو داره که مسیر جامعه اسلامی رو کلن منحرف کنه. بنی امیه قصد دارن که حساب حکومت رو از دین جدا کنن، یعنی یک سکولاریزم حاکم کنن تو جامعه و بگن حکومت کاری به دین نداره، مردم میخوان نماز بخونن میخوان نخونن، ما حکومت خودمون رو میخوایم داشته باشیم. یعنی بحث جدایی دین از حکومت و بحث موروثی کردن حکومت که صرف نظر از صلاحیت ها، چون این فرد زاده پادشاه یا خلیفه قبلیست باید پادشاه یا خلیفه بشه، این چیزهایی که با روح اسلام در تضاد بیان و آشکاره. امام حسین علیه السلام خوب میدونست این قصد بنی امیه، میدانست که بنی امیه قصد داره که ریشه دین رو بکنه. به صراحت معاویه ابراز کرد دیگه، هست حالا فرصت نیست من جملاتش رو از رو بخونم براتون. معاویه به صراحت ابراز کرد که برای من تحمل پذیر نیست. گفت ابوبکر از دنیا رفت نامش گم شد، این جمله معاویه است. عمر از دنیا رفت نامش فراموش شد، عثمان کشته شد نامش فراموش شد، اما پیغمبر که از بنی هاشمه، این هنوز اسمش رو مأذنه ها میبرن و این برای من معاویه قابل تحمل نیست و من بالاخره کاری میکنم که این صدا هم خاموش بشه و این نام هم فراموش بشه. یعنی به صراحت عزم جدی داشت بنی امیه در این که ریشه اسلام رو بکنه، فقط بحث رسیدن به حکومت و به مال و منال دنیوی هم نبود. خب امام حسین علیه السلام این حقایق پشت پرده رو میدونست که بنی امیه حتی با جعل حدیث میخواد به این اهداف چوم خودش دست پیدا کنه. منتها همونطور که عرض کردم، چون معاویه این نیات شوم خودش رو ابراز نمی کرد علنن، امام مشتبه علیه السلام صلح رو ناگزیر با او پذیرفتن. حتی ابو عبدالله حسین علیه السلام درست در همون طول مدت 10 سالی که امام مشتبه صلح با معاویه رو پذیرا شدن، درست همین 10 سال رو هم ابو عبدالله حسین علیه السلام در دوران امامتشون با همون شرایط زمان امام مشتبه حکومت معاویه رو تحمل کردن و اون در واقع تعهداتی که امام مشتبه پذیرفته بودند رو امام حسین هم پذیرا شدند و ادامه دادند. اما داستان سر کار آمدن یزید داستان دیگری است. چهره ایست که به صراحت اسلام رو دروغ عنوان میکنه و میگه هیچ خبری نیامده از آسمان، هیچ وحی نازل نشده. چهره ایست که این همه آلودگی داره به صراحت. خب اینجاست که دیگه امام حسین علیه السلام پذیرش در سر کار آمدن چنین چهره ای رو با اهداف و ارزش های مورد باور خودش در تضاد بیان میبینه. خب معاویه در زمان حیاتش سعی کرد که زمینه به حکومت رسیدن یزید رو فراهم کنه. همونطور که اشاره کردم، مروان حکم که فرماندار مدینه بود و بعد سعید ابن عاص رو که والی مدینه بود، اینها رو مأمور کرد که به هر زوری شده از مردم مدینه، که خب میدونست که اینا مخالفه به حکومت رسیدن یزیدن، به هر زوری شده بیعت بگیره. 4 نفر رو استثناء کرد که گفت اگه اینا بیعت نکردن فعلا خیلی باشون درگیر نشون. یکی ابو عبدالله حسین علیه السلام بود، یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی عبدالله ابن عمر بود، یکی هم عبدالله ابن عباس. او با این سه چهار نفر درگیر نکن خودتو، اگر بیعت نکردن فعلا درگیر نشو، ولی بقیه رو به زور مجبور کن که بیعت کنه. خب بقیه مردم هم وقتی که تحت فشار قرار گرفتن گفتن آقا اگه این چهار نفر بیعت کردن ما هم بیعت میکنیم. او قضیه به اون بس رسید. گزارش داد سعید ابن عاص به شام که داستان اینجوری شده، معاویه گفت خیلی خوب خودم میام به مدینه، تحت عنوان اینکه میخوام مشرف بشم به حج از شام حرکت کرد و آمد به مدینه و چون هنوز موسم حج نرسیده بود تو مدینه توقف کرد و با همین چهره ها با این چهار شخصیت ملاقات کرد و البته مردم اومدن به دیدن معاویه، با مردم برخوردهای جذابی میکرد و حتی صله میداد و پول میداد و هدیه میداد و امثال اینا، ولی با این چهار شخصیت برخوردهای بسیار توهین‌آمیزی کرد به خاطر اینکه اینها پذیرای حکومت یزید نبودن. سعی کرد با فشار و تهدید و اینها رو تسلیم کنه، اینا نپذیرفتن و نهایتاً از بین این چهار نفر ظاهرا عبدالله ابن زبیر بود که شروع کرد به صحبت کردن، گفت که معاویه تو چند راه بیشتر نداری، یا اینجوری که شماها معتقدید که پیغمبر خلیفه تعیین نکرد، خب تو هم خلیفه تعیین نکن، بذار بعد از مرگ ترکیر مردم خواستن خلیفه کن، یا اینکه نه این کارو نمی‌کنی، مثل ابوبکر عمل کن. ابوبکر عمر رو که جزء خانواده او نبود، جزء قبیله او نبود، یه کسی بود که هیچ نسبتی با او نداشت، او رو خلیفه کرد بعد از خودش. تو هم پسرت رو خلیفه نکن یزید رو، برو یکی دیگر رو خلیفه کن. اینم راه دوم. و راه سوم اینه که مثل عمر که یه شورای شش نفره تشکیل داد که بعد از مرگ او بشینن و از بین خودشون یکی رو خلیفه کنن، تو هم یه شورا تشکیل بده. یکی از این سه راه رو داریم. معاویه برگشت، خب راه چهارمی وجود نداره. عبدالله بن زبیر هم گفت نه هیچ راه دیگری وجود نداره. خب حالا که اینجوریه، حالا حالیتون میکنه. فردا یه ملاقات عمومی من میدم، مردم جمع شن، شما هم باید باشید و اگر نفستون در بیاد همونجا میکشمتون. خب یه جمعیت عظیمی رو جمع کرد و بعدم ابو عبدالله حسین علیه السلام و اون ستنه دیگه، این چهار تا هم تو جمع بودن، بالای سر هر کدوم از اینا دو تا در واقع مأمور مسلح با شمشیر آخته قرار داده بود که هر کدوم از اینا بخوان نفس بکشن وسط صحبت‌های معاویه همونجا بکشتشون. بعد معاویه شروع کرد سخنرانی کردن برای مردم که مردم مدینه، شما گفتید که به شرطی حاضرید با یزید بیعت کنید که این چهار نفر بیعت کنن، این چهار نفر پذیرای حکومت او شدن و موافقت کردن با حکومت او، پس چه دیگه، پس چه مانعی مونده، یالا بیعت کنیم. خب حالا این چهار نفرم هر کدومشون بالا سرشون دو تا ماموری که با شمشیر آخته وایستادن که اگه اینا بخوان نفس بکشن که داره معاویه دروغ میگه همونجا بکشن. ولذا سکوت کردن اینها و مردم فوج فوج رفتن و گفتن خب اگه این چهار تا قبول کردن پس ما هم بیعت میکنیم. بعد که مجلس به هم خورد و معاویه رفت، اینا گفتن بابا دروغ گفت معاویه. مردم گفتن نه اگه دروغ گفت چرا همونجا نگفتین دروغ گفت، ما دیگه بیعت کردیم کار از کار گذشت. گفتن بابا ما نمیتونستیم، دو تا مأمور مسلح بالای سر هر کدوم از ماها بود، اگر میخواستیم نفس بکشیم همونجا در جا ما رو میکشتن. الان یا مردم دیگه زیر بار نرفتن و داستان بیعت در واقع مردم مدینه هم اینجوری شکل گرفت. بعد از این قضیه امام حسین علیه السلام تو همون زمان حکومت معاویه یک نامه ای نوشتن به چهرهای برجسته ای از صحابه پیغمبر که هنوز باقی مونده بودن و اونها رو با این دعوتنامه در منا جمع کردن. یه سخنرانی مفصلی در منا کردن، سخنرانی بسیار جالبه، تو توحف العقول نقل شده، جاهای دیگه هم نقل شده این سخنرانی. و در اون سخنرانی رسالت و مسئولیت سنگینی که عالمان و روشنفکران دینی در جامعه اسلامی دارن رو ابو عبدالله بهش تصریح میکنن و بعد فساد و انحراف عمیقی که در حکومت اسلامی پیش آمده و ناشایست بودن دستگاه بنی امیه برای خلافت بر جامعه اسلامی، اینا رو به صراحت مطرح میکنن و ضرورت مبارزه با این جریان فاسد رو اعلام میکنن. بعد از اونم یه نامه‌ای خود ابو عبدالله به معاویه مینویسن و تو اون نامه هم معاویه رو به شدت تهدید میکنن در مورد این که بخواد یزید رو جانشین خودش کنه. خب تو سال 60 هجری معاویه بالاخره به درک واصل میشه. 19 سال امامت ابو عبدالله رسول الله است. و با چنین شرایطی در زمانی که 50 سال از رحلت پیامبر گذشته، 20 سال از شهادت امیرالمؤمنین گذشته، 10 سال از شهادت امام مجتبی علیه السلام گذشته، تو چنین شرایطی یزید به عنوان خلیفه مسلمین در شام به تخت می‌نشیند. امام حسین علیه السلام بارها مخالفت خودشون رو با خلافت یزید به صراحت اعلام کردند. به ولید ابن عتبه که فرماندار معاویه بود و از حضرت خواسته بود که بیعت کنه با یزید ابن معاویه، حضرت به ولید ابن عتبه فرمودن که یزید رجل شارب الخمر و قاتل نفس المحترمه معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. فرمودن یزید مردی است که شراب خوره، انسانهای بیگناه رو میکشه، علنا مرتکب فسق و فجور و فحشاء میشه. کسی همچون من حسین با شخصی همچون یزید بیعت نخواهد. و این جمله جمله بسیار عمیقی است، مثلی لا یبایع مثله. نفرمودن که من با یزید بیعت نمی کنم، فرمودن هر کسی مثل من حسین باشه با هر کسی مثل یزید باشه بیعت نخواهد کرد. و این همون جنبه الگو بودن مکتب عاشورا رو میرسونه. یعنی تو هر مقطعی از تاریخ هر کسی تو خط ابا عبدالله حرکت میکنه با کسانی که تو خط یزیدن نمیتونه بیعت کنه و مدارا و سازش کنه. یا به مروان ابن حکم که فرماندار سابق مدینه بود، قبل از سعید ابن عاص او فرماندار مدینه بود، ابا عبدالله فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت و براء مثل یزید و لقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان فإذا رأيتم معاوية على منبري فأبغروا بطنا وقد رآه أهل المدينة على المنبر فلم يبغروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. أبو عبد الله به مروان حکم فرمودن اول استرجاع، جمله استرجاع رو به زبان آوردن، انا لله و انا الیه راجعون. دیدید وقتی آدم یه خبر مرگ کسی میرسه به آدم این جمله رو میگه دیگه. ابو عبدالله فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، دیگه باید فاتحه اسلام رو خوند و علی الاسلام السلام، دیگه باید با اسلام خداحافظی کرد. هنگامی که امت اسلامی به فرمان روا و رهبری مثل یزید مبتلا بشه، باز ببینید مثل یزید، اینا نکته های عمیقیه که آدم دقت کنه. این فقط خود یزید مطرح نیست، داره الگو میده ابو عبدالله. بعد فرمود من از جدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود خلافت بر خاندان ابی سفیان حرامه و هنگامی که شما دیدید معاویه بر منبر من و بر مسند فرمان روایی حکومت اسلامی نشسته، حمله کنید و شکم معاویه رو پاره کنید. فابغ روبت نه، بکشیدش. بعد ابو عبدالله فرمود مردم مدینه معاویه رو بر منبر پیغمبر دیدن اما او رو نکشتن و شکمش رو ندریدن و به همین خاطر که سکوت کردن و سازش کردن و بیعملی نشون دادن، خدای متعال هم اونها رو به یزید فاسق مبتلا کرد. این جمله ای بود که ابو عبدالله به مروان حکم داد، یعنی به صراحت مخالفت خودشون رو از روز اول با حکومت یزید اعلام کرد. خب روش بنی امیه برای از سر راه برداشتن مخالفانشون روش شناخته شده ای بود. معاویه رو یادتونه دیگه، همون داستان عسل‌هایی که هدیه میداد، عسل‌های مسمومی که هدیه میفرستاد برای مخالفانش و اونها با خوردن اون عسل‌ها از پا در میآوردن. که معروف بود که معاویه لشکری از زنبور عسل داره. دیگه راهش بود. راه دومم ترور بود. این که توی شلوغی، توی ازدحامی مخالفین خودشون رو میکشتن و قاتل هم فرار میکرد، معلوم نبود که کی کشته و خون طرف هدر میشد. مردم گفتن جنا اومدن طرف رو کشتن. نمونش رو دیدید دیگه، سعد بن عباده انصاری که کاندیدای انصار بود تو صفیفه بنی ساعده که در برابر ابوبکر بود، که کاندیدای مهاجرین بود. این سعد بن عباده خب بعد از اینکه ابوبکر به خلافت رسید، این معترض بود به خلافت ابوبکر و تن نداد، بیعت هم نکرد و بالاخره کشتنش سعد بن عباده رو. و بعدم گفتن که جنا اومدن کشتن سعد بن عباده رو، مشهور کردن که جنا اومدن سعد بن عباده رو. یعنی سیاست ترور داشتن، مخالفینشون رو اینجوری از پا در می آوردن. خب در مورد ابو عبدالله الحسین علیه السلام که محور اصلی مخالفت و مقاومت در برابر حکومت یزیده، دقیقاً همین طرح رو تهیه کرد یزید. عمرو بن سعید بن عاص رو با 30 نفر مأمور کرد که توی مراسم حج در جریان ازدحام جمعیتی که مردم تو مکه مشغول اعمال حجن، تو اون شلوغی این 30 نفر مسلح به فرمانده عمرو بن سعید بن عاص حمله کنن و امام حسین رو بکشن، بعدم وسط جمعیت گم بشن و معلوم نشه که امام حسین رو کشته. طرحشون این بود و اینجوری در واقع این مانع از سر راه حکومت یزید برداشته میشد. بعد هم میگفتن مثلا یا جنا اومدن امام حسین رو کشتن مثل داستان سعد بن عباده، یا اینکه نه مثلا امام حسین با یک کسی خورد حساب شخصی داشته، یک کسی دشمنی داشته با حضرت اومده کشته و خلاصه خون حضرت هدر میشد دیگه. امام حسین علیه السلام هم که با اون بینش ایمانی و با اون علم امامت همه این مسائل رو از پیش می دانن، از روز اول قصد حج نکردن. حالا این مشهوره که میگن حضرت قصد حج رو به عمره تبدیل کرد، ولی نه، حضرت از آغاز چون برنامهشون مشخص بود و می دونستن داستان چیه، قصد حج نکرده بودن، به قصد عمره مفرده آمدن به مکه. عمره رو که به جا آوردن، خب اونا طرحشون این بود که تو جریان اعمال حج امام حسین رو بکشن. عمره رو که به جا بردن، روز تربیه، روز تربیه، تربیه یعنی آب برداشتن، روز هشتم ماه ذی‌الحجه که حاجی ها دیگه میخوان برن به سمت عرفات، که معمولا شبش هم منای توقفی میکنن و روزش میرن عرفات، آب برمیداشتن از شهر مکه همراه خودشون برای رفتن. یعنی روزیست که دیگه در واقع محرم میشن افراد برای حج بعد از عمره تمتعی که انجام دادن. و درست تو همون یوم التربیه که همه عازم حرکتن به سمت منا و عرفات، ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش از مکه به سمت کربلا بیرون میرن. یعنی هم این توطئه یزید رو ناکام میگذاره که بتونن امام حسین رو اینجوری بکشن و خونش هدر بشه بدون که هیچ ثمری داشته باشه، حضرت کشته بشه، بعدم حرمت کعبه شکسته بشه به تعبیری که خود حضرت فرمود. هم این در واقع هدف رو ناکام گذاشت حضرت، و هم با خروجش در روزی که همه دارن میرن به سمت عرفات، یه حرکتی نشون داد که توجه همه این جمعیت عظیمی که از تمام شهرهای مختلف سرزمین اسلامی برای مراسم حج آمده بودن به مکه، توجه همه جلب شد که حسین پسر پیغمبر داره میره به سمت کربلا. این خبری بود که خبرنگارهاش تمام این جمعیت بودن و میتونستن اینا این خبر رو برسونن به اقصا نقاط سرزمین اسلامی. میدونید امام حسین دو سه ماه زودتر آمدن به مکه و تو این دو سه ماه اهداف نهضت خودشون رو برای مردم توضیح میدادن، برای مردم تمام شهرها، برای اینکه در واقع این موج آگاهی رو منتشر کنن تو کل سرزمین اسلامی از طریق این حاجی‌ها که برمیگردن به شهرهاش. حالا اگه حال حرکت کاملا دقیق و حساب شده‌ای بود، حرکت بیرون آمدن ابا عبدالله در یوم التربیه از مکه. خود امام حسین علیه السلام به فرزدق فرمودن اگر بیرون نمی آمدم از مکه کشته می شدم در همون مکه. این دیگه فرموش خود حضرته به فرزدق. کاملا مسئله روشن و شفافه که چرا ابا عبدالله مکه رو ترک کرده. خب حالا کوفیانی که ابا عبدالله رو دعوت کردن به کوفه برای اینکه زمامداری این مردم رو بپذیره چه جور مردمی هست؟ کوفیان از دو گروه تشکیل شدن. یک اکثریت مردم توده‌ای هستن مرعوب، بزدل، دنیا پرست، غافل، جاهل، نفهم، پست و دون همت و با روحیه‌های قبیلگی و گوسفندوار تبعیت کردن از رئیس قبیله. این مال اکثریت، مال توده‌های مردم کوفه است. اما سران قبائل در کوفه، سران قبائل آدم‌های رشوه‌خوار، فاسد و خونخوار، این ترکیب در واقع کوفه است که حالا ابا عبدالله به دعوت این کوفیان داره به سمت کوفه میره. ابا عبدالله ترکیب مردم کوفه رو خوب میشناسه. پدرش امیرالمومنین علیه السلام سالها در این کوفه حکومت کرده و ابا عبدالله در کنار پدر بوده و شاهد ناجوانمردی ها و سست عهدی ها و خیانت ها و پیمان شکنی ها و همه اینها بوده، میشناسه مردم کوفه رو. در بین راه که ابا عبدالله از مکه به سمت کربلا دارن میان، فردی به نام مجمع ابن عبید عامری، این از کوفه داشت میومد در مسیر مخالف. وقتی که متوجه شد ابا عبدالله دارن میان، چون مطلع بود مجمع که مسلم ابن عقیل نماینده ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن در کوفه، میخواست این خبر تلخ رو او نباشه که به حضرت بده. لذا یه جوری مسیر خودش رو کج می‌کرد که نیاد خدمت حضرت، رو در رو نشه. ولی فرزدق با او برخورد کرد و رو برداشت آوردش پهلوی ابا عبدالله. بعد حضرت از این مجمع پرسیدن که داستان چیه؟ کوفه چه می‌گذره؟ و مردم کوفه در چه حالی هستن؟ این عبارت مال مجمع ابن عبید عامریه. میگه اما اشراف و ناس فقط اعظمت رشوتهم و ملعت قرائرهم. عرض کرد که اشراف مردم، سرکردگان مردم، سران مردم، رشوه خواری های اونها بالا گرفته و زیاد شده، عظیم شده و خرجینه هاشون پر این رشوه هایی است که از بنی امیه دارن میگیرن. فهم البن واحدن علیک. این سران قبائل در کوفه ید واحدن علیه تو ای حسین. و اما سائر الناس بعدهم، اما بقیه مردم غیر از این سران، فان قلوبهم تهوی الیک و سیوفهم قدن مشهورتون علیک. دلهاشون به سمت تو میل داره، اما فردا شمشیرهای اونها به سوی تو در واقع کشیده شده است و به تو حمله برخواهند شد. یا فرزدق خودش به ابا عبدالله عرض کرد که قلوب الناس معک و سیوفهم مع بنی امیه. دلهای مردم با توه، اما شمشیرهاشون همراه با بنی امیه است. والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. بعدم فرزدق گفت که اون چه که مقدر الهی است از آسمان نازل میشه و هر چه که خدا مشیتش باشه عملی خواهد کرد. خب این کوفیان. سپاه عمر سعد ترکیبش ترکیب عجیبی است. امام سجاد علیه السلام راجع به سپاه عمر سعد که 30,000 نفر بودن به فرموده امام سجاد فرمودن 30,000 نفر بودن سپاه عمر سعد که کلون یتقربون الی الله عز و جل بدمه، که تک تک اینها با ریختن خون ابا عبدالله حسین علیه السلام به خدا تقرب می‌جستن. یعنی فهم و شعور دینیشون این بود. عجیب اینجاست بعد از واقعه عاشورا به شکرانه این که تونستن پسر پیغمبر رو بکشن و چنین جنایت فجیعی رو مرتکب بشن، چقدر خود این مردم نذر کردن مسجد ساختن. مسجدهایی که به یمن کشتن پسر پیغمبر این مسجدها نذر شد و ساخته شد. پناه میبریم به خدا. بعد از شهادت ابوعبدالله الحسین علیه السلام همه شما شنیدید، تعدادی از همین سپاهیان قدار از پای خودشون رو نعلهای تازه زدن و به دستور عمر سعد بر ابدان مطهر شهدا تاختن. جوری تاختن که اینجوری که تو روایات داریم دیگه استخوان سالمی باقی نموند. مثل اینکه این بدنها دیگه استخوان نداره. اینجوری شد بدنها. این واقعه اتفاق افتاد. اون وقت سمهای این اسبهایی که بر بدن مطهر ابوعبدالله، علی اکبر، ابوالفضل العباس و دیگر اهل بیت و اصحاب ابوعبدالله تاخته بودن، این سمها شد چیزهای متبرک. بعد که برگشتن شام این سمها رو به عنوان عامل برکت، چیزی که فضل الهی رو جلب میکنه، این سمها رو به دیوار خونه هاشون نصب میکرد. و شام چون هم مرز با روم بود، این سنت سم به عنوان سمبل تیمون و تبرک و برکت در زندگی و خوشیمن بودن، این سنت از شام به روم منتقل شد، تو مسیحیان رایج شد که هنوزم میبینید که تو کشورهای مسیحی نعل اسب به عنوان یه عامل تبرک و تیمون هست. این ریشش برمیگرده به داستان کربلا. یعنی فهم دینی اینجوری بود که پسر پیغمبر رو میکشن، بر پیکر او اینجوری میتازن، بعد تازه نعل این اسب ها میشه عامل تبرک و تیمون و از او برکت میطلبند. در حال ابوعبدالله الحسین علیه السلام بعد از دعوتی که کوفیان شاید هزاران دعوتنامه فرستاده بودن برای ابوعبدالله، به سمت کوفه حرکت کردن دیگه از مکه. اینکه چرا حرکت کردن علارغم اینکه حضرت میشناسه این مردم رو، دلیلش این است. شاید دو تا دلیل روشن بشه گفت. یک دلیل اینه که امام و زعیم مشروع الهی ولی مسلمین تا وقتی که حمایت مردمی نداشته باشه خب مسئولیتی نداره، چون قدرت تشکیل حکومت و رهبری حکومت رو نداره. اما وقتی مردم اعلام حمایت از او کردن، بر او واجب میشه که بیاد به عرصه پذیرش مسئولیت او. نمونهش هم تو داستان خلافت امیرالمؤمنین میبینید دیگه. بعد از اینکه عثمان کشته شد، خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شیخ شقیقه که حضرت کل داستان انحراف خلافت رو بعد از رحلت رسول الله نقل میکنه، دوران ابوبکر، دوران عمر، دوران عثمان، بعد داستان کشته شدن عثمان و نهایتاً بعد حضرت توضیح میده که چرا من پذیرفتم وقتی این جمعیت عظیم هم روی آورد به در خونه من، به گونه ای که جامعه های من بر تنم پاره میشد از اثر ازدحام جمعیت و حسنین من نزدیک بود زیر دست و پا له بشن، چرا من پذیرفتم؟ حضرت اینجوری توضیح میدن، میفرمان لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر، اگر نبود حضور این جمعیت و این که به من دیگه اتمام حجت شد، هیچ من عذری نداشتم دیگه حکومت رو نپذیرم، چون همه اینا میگفتن ما فرمان تو رو میبندیم، اگر این نبود. و دومین چیزم، و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذب ظالم ولا ثقب مظلوم، و اگر نبود این که خدا عهد گرفته از دین آگاهان که در برابر سیری شکمبارگان و گرسنگی محرومان قرار و آرام نداشته باشند و سکوت نکنند، اگر این دو نکته نبود، لعلقیت و حبله ها علا غاربه ها، من ریسمان شطور خلافت رو به گردنش مینداختم تا بره تو همون مزبله که تو این 25 سال دوران خلافت ابوبکر عمر و عثمان چریده بود، بازم بره همون طور بچه. پس ببینید حضرت می فرماید وقتی که حضور حاضر و قیام حجت به وجود ناصر میشه، دیگه وظیفه امامه که خلافت رو بپذیره. به صورت ظاهر کوفیان گفته بودن ما فرمانبر شما هستیم و از شما دعوت میکنیم برای پذیرش حکومت. پس به صورت ظاهر اتمام حجت بود بر امام حسین و باید قبول میکردیم. از طرف دیگه امام حسین علیه السلام میخواد اتمام حجت کنه بر خود مردم کوفه. چجوری؟ اینا مدعی چیزی شده بودن که واقعیت نداشت. مدعی این بودن که حاضرن با همه هستیشون از مرز ولایت و امامت ابو عبدالله حسین علیه السلام دفاع کنن. خب میدونید ادعا رو خدا به تنهایی نمیپذیره. هر مدعی که ادعا میکنه محک زده میشه. به تعبیر قرآن تو سوره عنکبوت فرمود احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که به صرف اینکه گفتن ما ایمان آوردیم ازشون پذیرفته میشه و محک زده نمیشن، آزمایش نمیشن؟ خب مردم کوفه چنین ادعایی کرده بودن، باید محک زده میشد این ادعا. و همین که ابا عبدالله داره میره به سمت اونها، محک زدن ادعای اونهاست. علی حال امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کردن. ایام امام حسین علیه السلام فساد و بیدینی دستگاه بنی امیه رو کاملا علنی کرد. جوری بنی امیه رو رسوا کرد تو جهان اسلام، حتی در خود شام که شما دیدید دیگه بنی امیه بعد از واقعه عاشورا مدت زیادی دیگه حکومتشون نتونست تداوم پیدا کنه. یزید که مدت کوتاهی تونست زنده باشه، 2 سال و خورده‌ای خلافت بکنه، به درک واصل شد. بعد از او پسرش معاویه بن یزید دیدید دیگه وقتی او رو به خلافت به اصطلاح منصوب کردن، خودش اومد بالای منبر و به مردم گفت وای مردم، حکومت نه مال ابوبکر بود، نه مال عمر بود، نه مال عثمان بود، نه مال معاویه بود، خدا همه اونها رو لعنت کنه، نه مال یزید بود، خدا پدرم یزید رو لعنت کنه، خدا معاویه جدم رو لعنت کنه، حکومت حق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، امروز هم حکومت حق حسین ابن علی بود و بابام رو کشت و امروز حق علی ابن حسین و من همینجا از خلافت استعفا میدم، خلافت مال علی ابن حسین. یعنی پایه های حکومت بنی امیه دیگه بعد از عاشورا لرزید و خلفای اندکی که بعد از اینها اومدن سر کار که بنی امیه به بنی مروان تبدیل شد و بعد بنی مروان هم اینقدی نتونستن بمونن و بالاخره به سقوط بنی امیه و بنی مروان و سر کار آمدن بنی عباس منجر شد واقعه. در واقع اینا پس لرزه های واقعی عاشورا بود. جوری رسوا کرد و حساب دین رو از دستگاه حکومت بنی امیه کاملا تفکیک کرد واقعه عاشورا که دیگه کسی نتونه ظلم و زور و فساد و انحرافات دستگاه حکومت بنی امیه رو به پای اسلام بگذاره و از اون نتیجه بگیره که بس اسلام چیز بدیه. نه، کاملا امام حسین نشون داد که حساب اسلام و حکومت اسلامی از حساب حکومت بنی امیه جدا است و متمایز است. خب اینجا نکته های مهمیه که تأمل کنیم. حالا من در واقع به طور تاریخی این جریان رو که منجر شد به واقعه عاشورا اشاره کردم، اما یه درس آموزی های عمیقی هم میشه داشت. یکی از نکته هایی که باید واقعا روش تأمل کرد تو این داستان این است که بعضی ها وقتی که ضعف هایی تو عملکرد حکومت اسلامی میبینن، انحرافاتی تو عملکرد نظام اسلامی میبینن، میگن که پس حکومت باید سکولار باشه، جمهوریت باید فقط باشه، اسلامیت باید کنار بره. این شعارها رو شنیدید و میشنوید دیگه. یعنی چون نظام به عنوان نظام اسلامی است و در عمل کردش ضعف یا انحرافاتی دیدن، میگن نظام باید غیر اسلامی بشه اصلا. در حالی که راه امام حسین چی میگه؟ میگه نه، نظامی که اسمش نظام اسلامی است اما مسما و محتوای نظام اسلامی رو نداره، اون نظام باید جای خودش رو به نظام حقیقتا اسلامی بده، نه اینکه نظام رو به یک نظام غیر اسلامی تبدیل کنیم. یعنی باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، مبارزه کنیم تا این نظامی که اسمش فقط اسلامی است اما در عملکرد و محتواش از ارزش‌ها و موازین اسلامی دور شده، این رو تبدیلش کنیم به یه نظام 100% و واقعا اسلامی، نه اینکه چون این نظام به اسم اسلامی ضعف داره، فساد داره، ظلم داره، حق‌کشی داره توش، پس باید نظام غیر اسلامی برپا کرد. این نتیجه‌گیری غلطی است. نتیجه درست همون است که از درس مکتب عاشورا میشه آموخت. یعنی باید رفت این اسم رو با مسماش کرد، باید واقعا با مبارزه و تلاش و مجاهدت و مقاومت و ایستادگی و خطر کردن و ایثار کردن حقیقت اسلام رو در واقع در این نظامی که نام اسلام داره به طور کامل دمید و ایجاد کرد. این یه نکته مهم که میشه درس گرفت. نکته دیگر این است. ببینید در اسلام حکومت وسیله است. هدف همونطور که عرض کردم ایجاد زمینه مساعدی است از رهگذر حکومت اسلامی در جامعه برای اینکه بستر جامعه مساعد بشه برای تعالی و تکامل انسان‌ها، برای اینکه انسان‌ها به اون هدفی که در آفرینش مد نظر خدا بوده برسن، به اون قله قرب الهی و به اون مدارج بلند خلیفت اللهی نائل بشه. حکومت هدف نیست در اسلام، وسیله است. به همین عامل محکی است برای اینکه بفهمیم یک حکومت تا چه حد اسلامی است. خب نام فروردین نیارد گل به باغ. اسم مشکلی را حل نمی‌کنه. همین امروز تو دنیا خیلی از حکومت‌ها اصلا اسم اسلامی دارن. ندارن؟ حکومتی که بر عربستان سعودی حاکمه، این حکومت نام اسلامی نداره، مدعی اسلامیت نیست. نمیدونم جمهوری اسلامی پاکستان اسمش جمهوری اسلامی نیست. به امثال اینا اسم مشکلی رو حل نمیکنه. مسما مهمه، عمل کرد و کار کرد مهمه. باید دید واقعا یک حکومت چقدر تونسته اون هدفی رو که اسلام از حکومت دنبال میکنه تحقق ببخشه، تا چه حد بستر جامعه رو بستر مساعدی کرده برای تعالی و نیل انسانها به قرب الهی، برای تحقق اهداف و آرمانهای دین در تربیت انسانهای الهی و معنوی. معیار اسلامیت یک نظام اسم نیست، عمل کرد و کار کردش. اینم نکته مهم نیست. لذا حکومت بنی امیه ظاهرا اسمش حکومت اسلامی است. معاویه به اسم امیرالمؤمنین حکومت میکنه، یزید به اسم امیرالمؤمنین حکومت میکنه. همین شاید مثلا 20 سال پیش بود یادمه تو خود عربستان سعودی یه کتابی منتشر کردن، امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، و تاریخ زندگی او رو نقل کرده بودن و کلی هم تجلیل کرده بودن یزید. وقتی است من تحلیلای زیادی دارم راجع به این داستانه، این دو جریانی که از بعد از رحلت رسول الله آشکار شد، ولی تو زمان خود رسول الله هم، یعنی جریان عربیت و جریان اعرابیت، این دو تا جریانه. اعرابی آدم های خشن، نفهم و سفاکن. عرب ها اهل فضیلت هن، اهل ارزش ها. لذا تو همون زمان رسول الله میبینید دو گروه وجود دارن. یه گروه تمایل به امیرالمؤمنین دارن که تو زمان خود پیغمبرم به اسم شیعه معروفه. زیل این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، رسول الله فرمود یا علی انت و شیعتک خیر البریه. اینا تو زمان خود رسول الله به اسم شیعه علی معروف بودن. این همون جریان عربیته. دقت کردین که اهل فهمن، اهل فرهنگن، اهل فضیلتن. اما جریان اعرابیت که همون بادیه نشینان، همون آدم های نفهمن، آدم های بیشعورن، آدم های سفاکن، آدم های غسیل قلبن، اینا همون هایی هن که کودتای سقیفه رو زمینش رو تو زمان خود رسول الله تدارک دیدن، بعد از مرگ رسول الله هم اجراش کرد. بعد همون زمان این دو جریان عربیت و اعرابیت کاملا به طور جدا در طول تاریخ حرکت خودش رو کرد. بنی امیه مال اون همون جریان اعرابیت، بنی مروان مال اون جریان، بنی عباس حتی مال اون جریان، و روبروی اونها اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین و گروندگان به اونها و علاقمندان به اونها مال اون جریان فضیلت طلب عربی هستند. لذا وقتی اسلام هم میاد به ایران، ایرانی ها چون اهل فرهنگ و اهل فضیلت بودن، میبینید میل به جریان عربیت در واقع کردن، یعنی به جریانی که طالب فضیلت بود و به دلیل فضیلت طلبیش پذیرای ولایت و خلافت اهل بیت عصمت و طهارت. حالا گفتم این تحلیلا رو الان وقت نیست من باز کنم، دیگه فرصت کوتاهه. علی حال اینو عرض کردم که پس اسم مشکلی رو حل نمی کنه، کار کرد و مسما مهمه. نظامی اسلامی است که کارکرد اسلامی داشته باشه. و الا حکومت یزید هم اسمش حکومت اسلامی، حکومت معاویه هم اسمش حکومت اسلامی، حکومت عثمان و عمر و ابوبکر هم اسمش حکومت اسلامی، همه اینا به عنوان خلیفه رسول الله حکومت میکنه. نام مشکلی رو حل نمیکنه، کارکردها مهمه و باید نامها رو با کارکردها محک زد تا معلوم بشه تا چقدر اون اسم با مسلمان است. نکته آخری که عرض بکنم در این رابطه این است. ببینید حکومت اسلامی به عنوان یک وسیله بسیار بسیار ارزشمند برای تحقق اهداف اسلام چیز بسیار گرانبها است و برای تحقق این حکومت و بقای این حکومت اسلام کاملا مجاز میدونه که مسلمان ها خون خودشون و جان خودشون رو هم ایثار کنن. یعنی حکومت اسلامی چنین چیز ارزشمندی است از دیده اسلام، اینقدر مهمه. یک نظام اسلامی، حکومت اسلامی اونقدر ارزشمنده که خون مسلمین با همه ارزش و ارجی که در پیشگاه خدا داره جایزه که برای تشکیل اون حکومت یا برای دفاع از کیان اون حکومت و بقا و تداوم اون حکومت ریخته بشه. اما جانها فدای حکومت اسلامی، اما حکومت اسلامی فدای اسلام. ببینید حکومت اسلامی ابزار وسیله است، هدف نیست. گفتم هدف چیز دیگری است، هدف پرورش یافتن و تحقق پیدا کردن انسان‌هایی است با اون فضیلت‌های بلندی که اسلام در پی ایجادشونه. خود حکومت هدف نیست، هدف رسیدن به قرب الهی است، هدف رسیدن به مرضات الله و منطبق شدن با اونچه که مورد رضایت الهی است. هدف اینه، هدف رو با وسیله اشتباه نکنید. گفتم حکومت اسلامی وسیله بسیار گرانبهایی است، اما هدف نیست. وسیله باید فدای هدف بشه، جانها فدای این وسیله، اما این وسیله فدای هدف نکنه. یه وقتی ما هدف رو قربانی کنیم برای حفظ وسیله، یعنی اسلام رو قربانی کنیم، ارزش‌های اسلامی رو قربانی کنیم، فرمان‌های الهی رو پشت سر بگذاریم، برای چی؟ برای اینکه حکومت اسلامی باقی بمونه. نه، این دیگه اشتباهه. به تعبیر قرآن فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، فرمود اون چیزی که ادناس رو میگیرید عوض میکنید و اون چیزی که خیره رو میدید در قبالش از دست میدید. وسیله ادناس، هدف خیره. نباید حکومت اسلامی هدف بشه و اسلام رو و خدا رو و تعالی معنوی رو ما قربانی کنیم، بگیم آقا ما از رسیدن به قرب الهی صرف نظر کردیم، ما از رسیدن به رضایت الهی صرف نظر کردیم، برای این حکومت اسلامی باقی بمونه ما جهنم هم میریم، ما حاضریم نمیدونم خراب شهر هم بکنیم، ما حاضریم غضب خدا رو هم به خودمون بخریم. به هیچ وجه هیچ مسلمانی مجاز نیست چنین کاری بکنه. و این نکته بسیار ظریفیه که انشالله روش تفکر بشه. حالا ای حال، حالا به هر حال این هم یکی از درس‌های بزرگی است که ما از مکتب عاشورا میتوانیم بیاموزیم. دست حاکمیت دین و حکومت دینی، همونطور که ابو عبدالله حسین علیه السلام فرمود فلکم فی اصبح، در واقع در این عرصه هم باید اصبه خودمون رو ابو عبدالله حسین علیه السلام به حرکت عظیم اون حضرت قرار بدیم و با الهام از سیره اون بزرگوار سیر خودمون رو در زمان و عصر خودمون تنظیم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.